کنترل هست. بنابراین 105 میلیون تومان در حال حاضر ما با شرکت های مثل ایران خودرو و سایپا که الان تفاهم نامه داریم و داریم کارو جلو میبریم تو طرح جایگزین، این 105 میلیون تومان به عنوان مثال دارم میگم اگر سه تا گواهی داشته باشه کسر میشه، پس بنابراین ارزش حداقلش اینقدر قابل به اصطلاح ابتیاع هست.
خب سالاری، قبل اینکه بریم سراغ موضوع بعدی، این 105 میلیون تومان تا در تو یک عدد فرضی به قول فهمش از اتحادی صحبت میکنیم، 105 میلیون تومانی است که خودروساز باید پرداخت کنه یا عددی است که مراکز اسقاط به مالک خودرو پرداخت میکنن؟
خیلی ببین، خودروساز این عدد رو 105 میلیون تومان از حساب مشتری، فرض کنید یه خودرو میخواد بخره، حالا مشتری اونا یا متقاضی ما که میشه مثلا 500 میلیون تومان، 105 میلیون تومان از حسابش کسر میکنه. حالا این خودروساز وقتی که داره این 105 میلیون رو کسر میکنه، توی یک فرایند دیگه ای این گواهی اسقاط رو داره دیگه.
بله.
بعد از اینکه تحویل گرفت، خودرو رو تحویل داد، گواهی اسقاط مالکیتش مال خودروساز میشه. خودروساز باید بیاد به ستاد عوارضی رو ارائه بده تا خودروهایی که داره تولید میکنه بتونه شماره گذاری بکنه. عوارض در واقع تاییدیه شماره گذاری میگیره از ستاد که به صورت گواهی اسقاط ارائه میده. هر یه گواهی اسقاطش 4 تا خودرو رو شماره میکنه، حالا اهم از هر خودرویی که میخواد باشه. این میشه پس اون تکلیف خودروساز تو بحث شماره گذاری.
آره. حالا موضوع الان من میخوام خیلی ساده بریم سراغش. من یه آردی قدیمی دارم، میخوام برم مرکز اسقاط این رو در واقع سقفش رو بزنم، اینو میخوام اسقاطش بکنم، چقدر برسه پول به من مالک میدن؟
ببین این تابع عرض کردم دیگه، این تابع بستگی داره. اگه تو طرح جایگزین من اول باید تکلیف متقاضی مشخص بشه.
درسته.
یعنی وقتی میاد تو سامانه ما ثبت نام انجام میده باید مشخص بشه این تو طرح جایگزین شرکت میکنه یا تو طرح نقدی. طرح نقدی یعنی بدون جایگزین. اگر تو طرح بدون جایگزین باشه میره مرکز اسقاط بر اساس نرخی که تو بازار وجود داره مدل خود رو قیمت رو توافق میکنن با هم خریداری میکنن. منتها کاری که ما باید انجام بدیم در اینجا اینه که متقاضیان رو، مردم رو، مالکان خودروهای فرسوده از حقوق خودشون مطلع بکنیم، بهشون بگیم اگر شما تو خودروی مثلا تو طرحهای جایگزین شرکت بکنید 105 میلیون تومان فعلا مثلا از حساب شما کسر میشود.
بله.
و یه فرایند 2-3 ماهه داره که تا خودروی جایگزین رو دریافت بکنید. اما اگر بیاین مثلا تو طرح نقدی شرکت بکنید ممکنه مثلا 20% 30% از این کسر بشه، چون همین الان مبلغ رو دریافت میکنن. بعد خودرو اون مراکز اسقاط هم بالاخره یه کسب و کارن، اونا باید از این منافع بعدن میخواد بره این گواهی اسقاط رو بذاره تو سامانه. خودروسازان یا واردکنندگان خودرو که نیاز به گواهی اسقاط دارن میان ازشون خریداری میکنن. چه 2 ماه بعد 3 ماه بعد بستگی داره که روند شماره گذاری خودرو و تولید خودرو به چه صورت باشه. بنابراین مرکز اسقاط داره سرمایه گذاری میکنه به نوعی. این که الان داره مبلغش رو پرداخت میکنه، این مالش بالاخره نقدن در فعل مجلس به قول معروف همونجا مبلغ رو دریافت میکنه، ولی سرمایه گذار میاد سرمایه گذاری میکنه، میگه حالا من 2 ماه بعد 3 ماه بعد من میتونم اون منافعش رو منتفع بشم. این به صورت کلی. حالا اون بستگی به نرخ به قول معروف بازار داره، نرخ خرید و فروش و توافق بین طرفین رو. ولی اگر ما بتونیم اطلاع رسانی بکنیم که که متقاضیان از حقوق خودشون مطلع باشن، یواش یواش خودشون صرف و صلاح خودشون رو تشخیص میدن. یعنی اگر امروز وایسم تا 2 ماه بعد 3 ماه بعد ببینم اسمم کی در میاد توی خودروساز، شرکت خودروساز که بر اساس قانون باید 20% مثلا اختصاص بده به طرحهای جایگزینی خودروی فرسوده، اسمم که در بیاد اون موقع شرکت کنم منافعش رو بیشتر منتفع بشم، یا نه همین الان بالاخره بگم اصلا به قول معروف استفاده بکنم از همین قدری که به من پرداخت میکنم.
بسیار عالی. ما موضوع رو اینجا نگه میداریم. من یک سوال مهمم دارم در حوزه اطلاع‌رسانی، برمیگردیم خدمتتون. 2 تا تلفن هم داریم، اینا هم بشنویم. در تا همین موضوع خواهش هست، ما در خدمت شما هستیم.
داد میزنید که چرا خود رو عوض نمیکنه، دود میکنه و فلان. من که تقاضا کردم مدل ماشینم 1373 30 سال کار کرده. خب چرا شما اینا رد کردی؟ واسه چی خود رو من تعویض نمیکنی؟ واسه چی؟
ما سال 91 یه وانه تحویل دادیم، وانه مزدای دار قرار یه نیسان بگیریم. نیسان قیمتش چقدر بوده اون زمان؟ 11 میلیون تومان. وانه ما از ما چقدر میخریدن؟ 2500. پنج شما قرار با ما وان بدن میشه 7500. ما بقیه به خود رو تحویل. از اون تاریخ تا حالا ما اینقدر زنگ زد مراجعه کردیم، نه با ما ماشین دادن نه اون ماشین با ما دادن. لطفا یه زحمتی بگیشین این برنامه که شما گذاشتید یه کارگوشی واسه من و امثال من بشه.
شما کدوم شهر تماس میگیرین؟
از آمو تماس میگیرین، استان مازندران.
حالا به شما چی میگن؟
میگن سایت بسته. آه
باش،
همین تنها جمله که میگه بابا سایت بسته.
خیلی متشکرم از تماس شما جناب سالاری. دقیقاً می‌خواستم به همین موضوع اشاره بکنم. ببینید، بخش عمده‌ای از مالکان خودروهای فرسوده،
اگر امکانش هست این مقدار بلندتر
حتماً بخش عمده‌ای از مالکان خودروهای فرسوده، حالا بنا به کسب و کاری که داشتن، خیلی آشنا نبودن به فضای مجازی، به حوزه اطلاع رسانی، و نمیدونم، واسه همین هست که خیلی تاکید میکنم که در واقع اگر یک نفر میخواد خودروشو به هر دلیلی میخواد اسقاط بکنه، روشن نیست براش، و شما گفتین که باید اطلاع رسانی بشه. تکلیف این اطلاع رسانی در واقع به عهده کی هست؟ چه کسی باید این کار رو بکنه؟ یک فرایند چند قسمتی داره. اگر مالک خودرو شخصی هستید، از این درختواره، در صورتی که خیر، برید از اینجا. یعنی یک الگوریتم پیچیده‌ای هست. چطور باید مالک خودرو این رو متوجه بشه که من الان، چون الان مثلا فرضاً همین 105 میلیون تومان یک کلید واژه میشه، مالک خودرو میره اونجا مثلا 50 میلیون تومان 70 میلیون تومان دریافت میکنه و یک ابهامی پیش میاد که الان داره اون مرکز اسقاط مثلا شاید شیطنت میکنه. نحوه اطلاع رسانی الان ما توی دوتا تلفن دیدیم که واقعا کسایی که بودن مشخص بود که واقعا دارن کار میکنن با خودروی قدیمیشون و به جوابی نرسیدن. در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. ببین، من یه نکته رو یادآوری بکنم. ببین، اون مثالی که زدیم برای مثلا 105 میلیون تومان ناظر به خودروهایی هستش که بین 20 تا 25 سال سن دارن و سه تا گواهی اسقاط بهشون تخصیص می‌خوره. حالا اگر مثلا خودروی بین 25 تا 30 سال باشه، این یه میشه دو تا گواهی، یعنی میشه 70 میلیون تومان. بعد اگر مثلا بالای 30 سال باشه، میشه یک گواهی، میشه 35 میلیون تومان. همه اینا رو شما در نظر بگیر، حالا در هر طبقه ای که بگنجه یه ارزش لاشه خودرویی وجود داره بین 10 تا 15 میلیون تومان. معمولا ارزش لاشه خودرو هست، آهنالاتشو، نمیدونم حالا شدنشو، مثلشو، موارد این شکلی. این میشه ارزش اون لاشه. بنابراین ما باید به این موضوع دقت کنیم. این کلمه 105 میلیون تومان باید متوجه باشیم که آقا نسبت به چه سنی داریم این رو، یعنی بعضا این تو اطلاع رسانی شاید از طرف ما اومدیم اون حد بالا رو گفتیم، بعد برای همه جا افتاد که برای همه خودروهای فرسوده باید مثلا اون حد بالا رو در نظر بگیریم، که این درست نیست. در اساس آیین نامه اجرایی که دولت تصویب کرده، در حد متناسب با سن حساب میشه و این رو باید تو اطلاع رسانی حداقل در نظر بگیریم.
من الان عرضم همین هست جناب سالاریه. الان یک نفری که یک وانتی داره، همون مثال واقعی که الان دوستمون تماس گرفتن، مشخص بود که واقعا داره کسب روزی میکنه از این وسیله نقلیش. الان من ارجاعش بدم مثلا به مصوبه فلان تاریخ هیئت وزیران یا آیین نامه اجرایی، مثلا اصلا نمیدونه و نیازی هم نداره بدونه این، اما مشخص نیست، نمیده، فکر میکنه که اگر من الان مراجعه کنم به مرکز اسقاط، مثلا نقد به من اینقدر میلیون تومان پول رو میدن. کجا و به چه صورت باید این اطلاع رسانی صورت بگیره و چه کسی باید این کار رو انجام بده؟
ببین، من اول یه دغدغه شهروندان رو برطرف کنم. مراکز اسقاط زیر نظر ستاد فعالیت میکنن و باید تحت کارهاشون، اقداماتشون طبق مصوباتی که از طرف ستاد اعلام میشه بهشون، اطلاعیه هایی که داده میشه باید اقدام بکنن. به هر حال اگر حتی بعداً مشخص بشه که مرکزی حقوق مصرف کننده رو، حقوق اون مالک خودرو فرسوده رو درست رعایت نکرده باشه، ما این رو چیکار میکنیم؟ باش توی کمیته انضباطی داریم، اونجا برخورد خواهد شد.
بسیار
درست. پس این از این بابت، یعنی میتونن بعداً هم مراجعه بکنن. منتها من عرض کردم، ببین، توی قسمت طرح‌های نقدی در حال تابعی از خرید و فروش تو بازاره. طرف صلاح صرفه و سلام میگه آقا الان تو بازار انقدر میارزه، الان بعضن به من مراجعه کردن گفتن آقا من خودروی فرسودم الان 200 میلیون میارزه، گفتم خب بفروش به طرف دیگه، شما الان بدی به مرکز اسقاط مثلا نمیدونم 70 میلیون 80 میلیون 100 میلیون ازتون میخرم، چرا میخواد ضرر کنی؟ بذار حالا که فعلا دولت جلوشو نگرفته شما کارتو انجام بده باش، درست؟ بعد نکته دیگه هم که من فراموش نکنم که خدمتتون عرض کنم اینه که تمام مالکانی که توقع دارن که خودروشون رو جابجا بکنیم ابتدا باید بیان تو سامانه ما ثبت نام بکنن. این رو ما 3 ماه پیش اعلام کردیم، اعلام عمومی کردیم تو سامانه nnsk.ir بیان اونجا ثبت نامشون رو انجام بدن. این به منزله اعلام آمادگی از سمت مثلا مالک خودرو فرسوده
جناب سالاری، فرصت
اینه که ما برنامه‌ریزی بکنیم ببینیم چه خودروسازی با چه قیمتی میتونه خودرو بده، ما به هر حال برنامه‌ریزی میکنیم بتونیم حتی امکان از فرصت خودروسازان برای طرح جایگزین استفاده بکنیم، چون اکثرا که میخوان خودرو فرسودهشون رو اسقاط بکنن میخوان جایگزین هم بگیرن. ما برنامه‌مون به این صورت هستش که از اون ظرفیت 20%ی که قانون مشخص کرده بتونیم از خودروسازان سهمیه رو داشته باشیم به شرط اینکه مالکان اعلام آمادگی کرده باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم. صحبت کردم با جناب آقای مهران سالاری، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده. یه فاصله بگیریم و برگردیم.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز با تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دستاندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در
مجله تحلیلی 0 تا 100 رادیو اقتصاد.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده
0 تا 100. رصد دلایل و عوامل منجر به گسست زنجیره‌ها از طراحی تا تولید و عرضه با خدمات پس از آن
0 تا 100. مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم، همراه هستیم با سرکار خانم زهرا سعیدی مبارکه، عضو و سخنگوی محترم کمیسیون صنایع مجلس. سرکار خانم سعیدی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید. خانم سعیدی سلام، وقتتون بخیر. خب به نظر میسته که ارتباط برقرار نشده. سرکار خانم سعیدی صدای من رو میشنوین؟ بسیار عالی. خب من یک جنبندی بکنم تا اینجای کار. خودروی فرسوده، تا اونجایی که در واقع من توضیح بدم، اگر مالک خودروی فرسوده هستین که قصد دریافت پول رو دارین، یک نکته در نظر بگیرین که هم عوارض از اون مبلغ کم میشه، چه مبلغی به ازای هر در واقع سال ساخت خودرو، تو هر چقدر خودرو قدیمی تر باشه یک مبلغ داره، و به ازای هر گواهی هم شما یک مبلغ میگیرید. سقفش 35 میلیون تومان هست، عدد مشخص، مالیات ازش کسر میشه، عوارض ازش کسر میشه. اگر بخواید خودروتون رو در واقع سقف بزنید به اصطلاح خودمون و مبلغش رو نقدی دریافت بکنید، اما اگر بخواید برید در حوزه جایگزینی و اون ثبت نام خودرو سازان، در واقع مبلغی به شما اعطا نمیشه و میره به حسابتون. زمانی که قرار شد خودرو تحویل بگیرین از مبلغ نهایی خودرو کسر میشه. نکته مهمی که این وسط وجود داره این هست که بحث تحویل خودروهای طرح خود جایگزینی خودروی فرسوده هنوز انجام نشده، یعنی توی همین ایامی هم که گذشته و ثبت نام هم شده خیلی ها خودروشون رو فرسوده کردن، خودروشون رو دریافت نکردن. خیلی مشخص می‌بینیم که اون 20% 30%ی که توی طرح قبلی ایران خودرو بود به کجا رسید. این نکته رو مد نظر داشته باشین تا برگردیم سر این موضوع مهم هم می‌خوام با هم صحبت کنیم. دوستان من در تلاش هستن که ارتباط بگیرم با خانم سعیدی سخنگوی کنسول سند. تو این فاصله بریم بخش چراغ روشن رو از خانم نعمت‌زاده بشنویم و برگردیم.
چراغ روشن.
بعد از وقوع تصادف دو نوع خسارت برای خودروها قابل تصور هستش. یکی خسارت ناشی از آسیبی که به بدنه خودرو وارد میشه و اگر طرف مقابل شما مقصر باشه این خسارت مسئول پرداخت شرکت بیمه هستش.
بعد از وقوع تصادفات رانندگی غیر از خسارت ناشی از بدنه خودرو، خسارت دیگه هم حادث میشه به نام خسارت ناشی از افت قیمت خودرو که شامل همه انواع خودروها نمیشه. خانم علیزاده وکیل پایه 1 دادگستری در این باره بیشتر توضیح میدن.
خودروهای ایرانی که بیشتر از 3 سال از عمرشون نگذشته و خودروهای خارجی که بیشتر از 5 سال از عمر اونها نگذشته میتونن مشمول این نوع خسارت قرار بگیرن. البته اینجا یه استثنایی هم داریم، اونم در مورد خودروهای خیلی خاص و ویژه هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه موقعهایی یه خودروی علارغم این که عمرش زیاده، بیشتر از اون 3 و 5 سالی که گفتم، اما به طرز عجیبی کارکرد پایینی داره، یا خودرو حالت عتیقه‌ای و کلکسیونی داره. این خودروها هم استثناءن بدون در نظر گرفتن عمرشون میتونن در واقع مشمول خسارت ناشی از افت قیمت باشن. نکته دیگه که در رابطه با این نوع خسارت باید بهش توجه بکنید این هستش که شرکت بیمه این خسارت رو پرداخت نمی‌کنه و مقصر حادثه مسئول پرداخت این نوع خسارت هستش. در نتیجه شما برای مطالبه این خسارت چاره‌ای ندارید جز اینکه اقامه دعوا بکنید و دادخواست خودتون رو تقدیم شورای حل اختلاف یا دادگاه بکنید. البته من توصیه می‌کنم قبل از طرح دعوا بعدون یه دادخواست تامین دلیل ثبت بکنید، از یه کارشناس رسمی دادگستری بخواید که میزان خسارت ناشی از افت قیمت رو برآورد بکنه، بعد از اون که متوجه شدید خسارت چقدره، اگر بالای 20 میلیون تومان بود دعواتون رو در دادگاه و اگر تا 20 میلیون تومان بود دعواتون رو در شورای حل اختلاف اقامه بکنید و انشالله بعد از طی پروسه رسیدگی خسارت خودتون رو از مقصر حادثه وصول بکنید.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده. داریم در تو با موضوع چالش‌های جایگزینی خودروهای فرسوده صحبت می‌کنیم. 30036 37 و 22 65 25 25 25 راه‌های ارتباطی ما با شماست. بین صحبت‌های آقای سالریه این موضوعی بود که خیلی سریع ازش گذشتیم و من تو سمت مردم دیگه اینو میخوام تاکید بکنم بهش. اگر خودروی فرسوده دارید، حتی اگر برنامه‌ای برای یا جایگزینی یا فروشش ندارید، یک نکته رو به جد بهش در واقع دقت بکنید. پلیس فارغ از موضوعات مربوط به اسقاط خودرو، گواهی اسقاط، وارد کننده خودروساز، اینها هست، پلیس اگر خودروی فرسوده ای رو ببینه که در سن فرسودگی هست الزاماً و قاطعانه خودرو رو توقیف میکنه. اما اگر برید داخل اون سامانه ثبت نام بکنید و درخواست بکنید که میخواید خودروتون رو در واقع اسقاط بکنید، فکر میکنم یک زمان 2 ساله رو پلیس در اختیارتون قرار میده، پلاکتون رو ثبت میکنه که توی این 2 سال شما در تدارک هستین که خودروتون رو بهتر بکنید. این موضوع رو به جد مد نظر بگیرید. بریم سراغ اون خبر ویژمون. شنبه ای که گذشت سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که سامانه مربوط برای خودروهای جانبازان عزیز باز شده، بعد از تقریبا یکی دو سال باز شده و جانبازان میتونن مراجعه بکنن به شرکت‌های مورد تایید وزارت سمت و سازمان توسعه و عقد قرارداد بکنن و خودروی مد نظرشون رو در ازای بچه ریالی بخرن و اون شرکت بره ماشینشون رو بیاره. فرایند به این صورت است. کجای این ماجرا حالا مهم هست برای ما؟ این هست که همین الان بعد از نزدیک به 2-3 سال از واردات خودروهای معمولی ما چالش داریم برای ورود خودرو از سمت شرکت‌های بزرگ، شرکت‌هایی که منابع مالی خوبی هم دارن. الان ما چالش ارزی داریم و الان این سوال پیش میاد این هست که این شرکت‌هایی که مورد تایید هستن در اصطلاح چطور میخوان برن خودروهای جانبازان رو بیارن؟ باز هم بگم یک اتفاق مهمی است که سقف قیمتی خودروهای جانبازان تا 35,000 دلار هست، یعنی 10,000 دلار هم گرونتر هست و لیست خودروهاشون خودروهای قابل توجهی از خودروهایی از برندهای آلمانی هم توشون حضور دارن. تنها در واقع ابهام و ترسی که ما داریم این هست که ما همین الان موزن توی بازار و صنعت خودرو کم نداریم، این اتفاق تبدیل به یک معضل جدید نشه. توی همین زمینه میخوایم صحبت بکنیم با بابک صدرایی عزیز. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش اومدی.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
زنده باشی بابک. موضوع در واقع خبر ویژه‌ای که میخوام ازت بپرسم رو در واقع در جریانش هستی؟ بله، در خودروهای جانبازان. این رو الان داشتم صحبت میکردم که ما نریم توی یک در واقع چاله‌ای که خودمون کندیم و الان توی 6 ماه آینده، 1 سال آینده دوباره یک اتفاق جدیدی رخ بده. خودروهای جانبازی چی شد؟ چون همین الان یک اتفاق تلخی داره رخ میده. هیچ در واقع فرایند رسمی، حتی یک دستگاه خودروی جانبازی هم وارد نشده، اما توی فضای مجازی داریم میبینیم چه خرید و فروشی و با چه قیمت هایی داره انجام میشه. بشنویم نظر تو.
خواهش میکنم. خب ببین، ما در این تقریباً 2 سالی که از آزادسازی واردات خودرو میگذره، شاید میشه گفت با یک بی‌برنامگی و شلختگی این کار رو انجام دادیم که متاسفانه آثاری که باید داشته باشه رو نداشته. حالا در کنار این مادی، ما به واردات خودرو یک برگ و دسال بال دیگه هم دادیم. یه بخش گفتیم حالا خودروی برقی، یه بخش هم مجرد خودروی جانبازی که بحث امروز شما هست. حالا این خودروی جانبازی حداقل تا به امروز ثبت سفارش نهایی صورت حتی نگرفته، مشکلاتی در سامانه وجود داشته، هنوز تخصیص ارزش مشکل هستش و به اصطلاح اون شرکتایی که وارد رقابت بکنن قیمت تمام شده که باید اعلام بشه و حتی خوشبینانه ترین حالتش این که با خیلی اگر از فعالان صحبت میکنی این ماشینا در خوشبینانه ترین حالتش اگر برسه تازه دست مصرف کننده میشه آخر امسال یا اول سال آینده. دقیقا. و این خب ما یک خلف وعده رو باز اینجا اعلام کردیم. طبعا از پارسال زمستون این بحث رو مطرح کردیم و سامانش رو حتی باز کردیم، لیست خودروهاش هم اعلام کردیم و بیش از حالا اگر ما بگیریم آخر سال خودرو برسه، یعنی بیش از 1 سال از زمان عرضه به سال از زمان اعلام این خبر تا تحویلش اگر آخر سال تحویل داده بشه که باز اما اگر ها وجود داره میگذاره. این عملا ما همین وعده هایی که میدیم و در عملش با مشکل مواجه میشه یک نارضایتی و بی‌اعتمادی رو به ما ایجاد میکنه که خودش در بازار ما، در مصرف کننده ما، در افکار مصرف کننده ما و مردم ما تاثیر منفی میذاره که جا داره واقعا هر برنامه‌ریزی که میخواد صورت بگیره تمام جوانب کار به خوبی دیده بشه.
دوست.
یه نکته هم راجع خودروی جانبازی من خدمت شما عرض بکنم. من معتقد هستم که خب این عزیزان کسانی هستن که به اصطلاح از بزرگترین دارایی خودشون که میشه سلامتشون و جانشون به خاطر این کشور، به خاطر این مردم گذاشتن. قطعا این حق رو دارن که از این فرصت استفاده کنن، گرچه بازم متاسفانه خیلی وقتا این یک فضای رانکی ایجاد میکنه که یه دی دیگه میان با یه مبلغ کمی این امتیاز رو میخرن و با یک سود خیلی بالایی میرن این خودرو رو میارن. حالا این یه بحث طبیعی، ممکنه هر چقدر تعداد خودرو بیشتر بشه و تعداد خودروی بیشتری بیاد این اختلاف کمتر میشه و بحثات حق و حقوق اینا بیشتر میشه. ما باید بیازن یه برنامه‌ای داشته باشیم برای اینکه رضایتی رو ایجاد بکنیم و شکاف رو کمتر بکنیم، یه نوع تعمیمش بدیم. مثلا بگیم حالا خانواده های عزیز جانباز، ایثارگران، خانواده شهدا، قشرهای کم درآمدتر جامعه، اینا رو هی بیان پخشش بکنیم. حتی ایثارگران معنی مختلفی هم داره، اونایی که حتی نه در خط بهداشت و درمان دارن کار میکنن، در خطوط دیگه کار میکنن، در قشرهای مختلف اینا تعمیم بدیم. یه امتیازی رو بیایم حالا بگیم برای خودرو بذاریم، یه میم سقفش رو بیشتر بکنیم، یعنی بیایم مازار رو از سقف بیایم مدیریت بکنیم، خودروی با کیفیت‌تر بیاد، خودروی بهتری بتونه بیاد، در ازاش هم حاشیه سود یا امتیاز اینا قیمت بیشتری پیدا میکنه و هم دلاری که از کشور، ارزی که از کشور خارج میشه، یه خودروی مطلوب‌تر و بهتری بتونه وارد بشه که دوام و عمر استفاده‌اش هم بیشتر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. صحبت کردم با بابک صدرایی عزیز در تو با خبر ویژه‌ای که یکی دو روز پیش منتشر شد در تو بازگوشه سامانه برای ثبت نام خودروهای جانبازی. ممنون از بابک صدرایی. یک نکته ای رو من در تو با خودروهای جانبازی بگم، 30,000 جانباز عزیز مشمول این طرح شدن و الان قرار هست که در واقع اگر مایل هستن برن با اون شرکت ها عقد قرارداد بکنن و در واقع خودروشون رو تحویل بگیرن. خیلی مراقبه در واقع حواشی باشن این دوستان، به شدت فضای در واقع واسطه‌گری و دلال بازی الان داغ هست، مخصوصا که الان در واقع سامانه هم باز شده. یه فاصله بگیریم و در خدمتون هستیم.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
خیلی تلاش کردیم با خانم سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون صنعت هم ارتباط بگیریم، گوشیشون مشغول بود، می‌خواستیم از دید سیاست‌گذار به بحث خودروهای فرسوده هم بپردازیم. زمانمون تموم شد، تا دوشنبه هفته بعد. مرسی که کمربندتون رو می‌بندید. دمتون گرم، خداحافظ. یا علی.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، وندر پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
روز بخیر دوستان عزیز، همراهان رادیو سرسری اقتصاد که تا این لحظه یارو همراه ما هستین. امیدوارم که از برنامه‌ای که تقدیم شما شده نهایت استفاده کافی و وافی رو برده باشین. اگه دوست داشتید با رادیو اقتصاد در ارتباط باشین، 3-4-0-36-37 سامانه پیامکی و همینطور شماره تلفن 0-21-2265-2525 در اختیار شماست و میتونید انشاءالله با ما ارتباط هم داشته باشید. اما یک بار دیگه سال روز وفات حضرت معصوم علیها السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگیم و انشاءالله که سفر زیارتی قوم مقدس نصیب روزی همه ما و شما بشه. امروز در تقویم روز جهانی استاندارد هم هست که گرامی میداریم امروز رو، و همینطور سال روز شهادت پنجمین شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان در سال 1361 هجری شمسی که انشالله که روحشون شاد بشه و قرین آرامش. همراه میشیم در ادامه با علم ساعت 11 با دیگر همکارانمون، این بار در برنامه زنده روی خط باشید. به تهیه کننده محسن جواهری، صدا پویا شریعت پناهی و همینطور اجرای مریم فراخی.
روی خط باش.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک
سال، چهار ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولمند داریم از همین املاکی که واسه سه سال پیشه.